رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است و من میرزا سلیم‌پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما با نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 10 ایون و اینجا همکارم خیرمان بخوازاده را در استودیو داریم که اخبار مهمی این ساعت را برای ما خلاصه میکند. خیرمان.
بله سلام میرزا و سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. بودانوف که برای کشتاری دختری چچن عیبدار شده بود در مسکو از تیر تفنگ به قتل رسید. نورسانی تاجیکی از گروی قاچاقچیان افغان رها شده به وطن برگشتند. یک سال بعد شروع نزاهای قومی در قرغیزستان پرزیدنت اوتمبایوف به وحدت ملی دعوت میکند. تفصیل خبرها. پلکونیکی سابق ارتش روسیه که برای کشتاری دختری 18 ساله چچن در سال 2000 عیبدار شده بود در مسکو به قتل رسید. مفتشان گفتند که نفران نامعلوم در خیابان سیرادمی مسکو به سر بودانوف تیر خالی کرده سوار ماشین از جای حادثه فرار کردند. پلکونیکی سابق ارتش روسیه یوری بودانوف سال 2003 برای کشتاری الزا کونگایوا عیبدار دانسته شد. بودانوف به 10 سال زندان محکوم شده بود ولی سال 2009 موافق قانون عفو به آزادی برآمد. در مصاحبه با بخش قفقاز شمالی رادیوی آزادی از اسلو، پدر دخترک ویسا کونگایف گفت که او در این حادثه دست ندارد.
اگر من این کار را میکردم حتما میگفتم که بله این کار را من کردم. شما میتوانید مرا به 10 سال زندان محکوم کنید. کسی برای این کشتار قصد
میگید.
بودانوف تنها افسری بلند رتبه روس حساب می شود که برای صادر شدن چنین یک جنایت وحشیانه به جوابگری کشیده شده است، در حالی که گروه های حقوق بشر می گویند این گونه مواردها در چچنستان جنگ زده فراوان به قید می رسند. مقامات تاجیکستان می گویند که عملیات رهایی کودکان گروگان گروه های قاچاقبر افغان با موفقیت انجام یافت و نورسان الکی به وطن برگردانیده شدند. در این باره در کنسولگری تاجیکستان در کندوز خبر دادند که چند ساعتی بعد رهایی مکتب بچه ها در آنجا زیر حمایت دیپلمات های تاجیک قرار داشتند. حادثه بگرو افتادن مکتب خان های ناحیه همدانی ولایت ختلان بر طبق بعضی خبرها روز 1 ایون امسال اتفاق افتاده، بعد شروع عملیات مشترک میان نیروهای امنیتی تاجیکستان و افغانستان و مذاکره با گروگانگرها پسر بچه ها آزاد شدند. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در تفصیلات این حادثه چنین گفت:
گپ سری اون میره در اونجا که اون نفرایی که اونها را با گروگانی گرفته بودن، اونها توسط تلفن از پدر همین بچه ها 40,000 دلار در حقیقت طلب کرده بودند. اونها جنایتکار بودند. البته اونها که در لب دروی 5 از جانب تاجیکستان اونها را 4 نفر مسلح را برد و از اون طرف دریا بعد طلب کردند که میتوانند برای عوض 40,000 دلار این کودکان را بسپاس بگیرند، ولی پدر این کودکان خیلی امکانات نداشت.
آقای نظری گفت که کودکان برای وزی پول رها شدند. نظر به مشاهده ها و مشارکت برخی ساکنان مناطق نزدی مرزی با افغانستان در قاچاق مواد مخدر باعث رخ دادن چنین حادثه می شود. رئیس جمهوری قرغیزستان روزا اوتونبوی و به صلح و تحمل پذیری ملی در کشورش دعوت کرد. پرسال در همین روز در این کشور نزاهای بین قومی پرخشونت که بیش از 470 نفر را کشته بر جای گذاشت شروع شد. در پی آغاز بینظامی ها چندین هزار نفر که اکثرشان ازبک تبارها می باشند خانه های خود را ترک کردند. در مراسم پرده برداری از مجسمه اشکی مادران در شهر اوش در مرکز زد و خورد های پارسال قومی، اوتونبوی از مردم دعوت کرد که از اتهام همدیگر خودداری کنند.
ما قرنها شانه به شانه هم زندگی کردیم و در آینده هم همزیستی خواهیم کرد. ما یک ملت متحد هستیم و در غم و شادی هم کنار همدیگر خواهیم بود.
مجسمه مادران دو زن ازبک و قرقیز را تصویر میکند که همدیگر را آغوش کشیده میگیرند. امروز در پی ترکیش یک بمبگذار در کندوز دست کم 4 افسر پلیس افغان کشته شدند. پلیس میگوید که 18 نفر دیگر جراحت دیدند. روسیه راضی شد که در صورت دریافت ضمانت بهتر بودن سبزیجات، به خطر بودن سبزیجات اروپایی، منع واردات این مال را بکار کند. در این باره مقامات روسیه و اتحادیه اروپا در یک نشست در ساحل ولگا در نیژنی نوگراد خبر دادند. هفته گذشته روسیه قراری منع خرید سبزیجات اروپایی را قبول کرد که با بروز سرایت بی‌سابقه مرگوار در آلمان وابسته می باشد. و مقامات بهداشتی آلمان میگویند که تشخیص آنها منبع پیدایش سرایت مرگوار ایکولی را مشخص کرده است. از روی گفته آنها منبع اپیدمی آخر که 30 نفر را کشته بر جای گذاشت پایه لوبیا و یا نخود سبز بوده است که در خاک آلمان پرورش می شود. در این باره رهبری مرکز ملی نظارت از گسترش بیماری ها خبر داد.
تشکر. همکار ما خیرمان بخازاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان سری بزنید به ozodi.org، سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و حالا سرخط گزارش های این نشر برنامه. گراگونگری در روز عید کودکان، رهایی دو طفل تاجیک از اسارت در افغانستان، دعوت اتمبایی و با آشتی اوش و جلال آباد یک سال بعدی درگیری های قومی که 470 کشته بجا گذاشت. مسکو همیشه نظری دیگر دارد. چرا روسیه به حمایت از رژیم های سرکوبگر صدا بلند میکند؟ گفتگو قیمت شد. آژانس زیدی مونوپولی نرخ حداقل هر دقیقه گفتگو با روسیه را 12 سنت تعیین کرد. و زندان آسایشگاه نیست. درخواست دادستانی ختلان جهت تاسیس جای برای محبوسان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برادران فریدون و سنگمدوی، یک 12 و دومی 14 ساله از ناحیه همدانی، بعدی بیش از یک هفته اسارت از دست گروگانگیران در افغانستان رها یافته، توسط کنسولگری تاجیکستان در قندوز به وطن پس آورده شدند. این دو نابالغ روز 1 ایون در روز بین المللی کودکان در منطقه سیراب ناحیه همدانی از ساحل رود امو اسیر افتاده به آن سوی مرز برده شدند. گروگانگیران در عوض رهایی این دو طفل از والدین آنها 40 هزار دلار تقاضا داشتند، ولی اخیراً در نتیجه یک عملیات هر دو را آزاد کردند. تفصیلات قضیه را خبرنگار آزادی خورشید همدم از دوشنبه پیگیری کرده است.
تنها پس از 10 روزی ربوده شدن فریدون و سنگمد به مقامات مربوطه افغانستان و تاجیکستان میسر گشت تا این دو نوجوان تاجیک را از اسارت افراد مسلح افغان آزاد کنند. دولت نظری، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت:
وادیانی که این دو سربچه ربوده شدند، کارهای زیادی برده شد، معین کرده شد که آنها در کجا بازداشت شدند و توسط عملی نمودن چاره‌های فوری آنها آزاد کرده شدند.
در همین حال نجم‌الدین سنگمد و پدر این دو نوجوان روز جمعه بر رادیو آزادی خبر داد که وی در راه سفر به شهر قرغانتپه است تا به دیدار فرزندانش هر چیز زودتر برسد، زیرا به گفته وی پسرانش به مرکز ولایت ختلان آورده شدند. از نجم‌الدین سنگمد و حادثه را بوده شدن پسرانش را پرسیدم که در پاسخ گفت: با گفته نجم‌الدین سنگمد، وای 4 پسر دارد که در میان آنها فریدون خواننده صنف 6 و سنگمد خواننده صنف 8 مکتب میانه رقم 23 ناحیه همدانی هستند. هرچند جناب سنگمد که خود کارمند کمیسریت نظامی ناحیه همدانی است، دقیق نمی‌داند که افراد مسلح افغان چی کسانی بودند، اما گفت از آنها به عنوان آدم دوز نام می‌برند و آنها طریق تلفن برای رهایی جگربندانش مبلغ 40,000 دلار طلب کرده بودند. وی گفت با آنکه برای برآورده کردن این تقاضا دست کوتاه بود، ولی تنها امید به خدا و نهادهای مربوطه دولتی داشت. این هم در حالی است که به گفته دولت نظریوف، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان، این دو نوجوان تاجیک بدون پرداخت مبلغ از دست افراد مسلح افغان آزاد شدند. رها شدن این دو نوجوان تاجیک در حال اتفاق افتاد که هفته گذشته میرزا بابایف، ساکن ناحیه شوراباد، یکی دیگر از ناحیه‌های هم مرز با افغانستان، در عوض پرداخت 20,000 دلار از دست قاچاقچیان افغان رها شد. هرچند قاچاقچیان برای آزادی این ساکنی ناحیه شوراباد مبلغ 70,000 دلار طلب کرده بودند. با توجه به این وضع، برخی از کارشناسان میگویند افراد مسلحی که فریدون و سنگمد را ربوده بودند، با احتمال زیاد قاچاقچیان مواد مخدر هستند و این دو نوجوان نیز به خاطر قرضداری ربوده شدند. اما نجم‌الدین سنگمد این ادعا را رد میکند. در همین حال یک نفر از ساکنان ناحیه همدانی که نخواست نامش افشا شود گفت که قاچاقچیان مسلح مواد مخدر افغان اشتباهاً به جای دیگر کس پسران نجم‌الدین سنگمدوف را به گرو گرفتند، اما به هدف خود نرسیدند. در این صورت از احتمال دور نیست که باز چنین اتفاق در آینده تکرار شود. اما ساکنان مناطق مرز جنوبی تاجیکستان سبب اصلی رخ دادن چنین موارد را در بی‌نظارتی مرز دولتی با افغانستان می‌دانند. یک ساکن ناحیه شوراباد در این باره می‌گوید:
"های ما خطشم که نگاه کنن سرحدمون که هم کس نیویان. های حسابی هم مو کالینو خطشم نیویان. این خفه چی؟"
عبور غیرقانونی مرز جنوبی تاجیکستان توسط افراد مسلح افغان، به خصوص قاچاقچیان مواد مخدر، در چند سال اخیر به یک حادثه معمولی تبدیل شده است. در سالهای پیش موارد زیادی با اثرات گروه‌های قاچاقبری افغان افتادن ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان ثبت شده است. حادثه‌های در عوض قرض برای مواد مخدر، برده شدن جهاد منزل، چاروا و دیگر اشیاء ضروری ساکنان مناطق مرزی توسط قاچاقبران مواد مخدر افغان نیز با مشاهده رسیده است. ضمناً تاجیکستان با افغانستان در طول 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که بیشترین مناطق آن کوهستانی و دشوارگذار است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر نغز بود ما دامو مقبول
یاد هم دوتو بالغرم ببینیم یعنی که دل آدم شکر میکنن که این بایگان تغییر رو یفتر
شنگید که همه برابر بود شوخ قدال
ما استقلال داریم ما شهروند تاجیکستان هستیم
عزمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده
آزادی تی جی
شنونده عزیز حتما در سامانه ما آزادی نقطه آرگ در آزمون من در اثر زیسته هم شرکت کنید و شاید یکی از جایزه های رادیوی آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه مجله از قرغیزستان روز 10 میون از درگیری های خونین بین ازبک ها و قرغیز ها در اوش و جلال آباد درست یک سال پر شد. رئیس جمهور قرغیزستان روزا اتونبای و در این روز در رسم پرده برداری از مجسمه یادگاری اشک مادران در شهر اوش یکی از صحنه های اصلی خشونت های یک سال پیش از مردم دعوت کرد کینه و عداوت را از قلب های خود بیرون انداخته در فکر بنیاد آینده مشترک شوند. اشک مادران در مرکز اوش قامت افروخته دو مادری ازبک و قرغیز را که همدیگر آغوش گرفته ناله می اندازند تصویر می کند. اما با گذشت یک سال از آن خونریزی های قومی علامت های آشتی بین ازبک ها و قرغیز ها در اوش و جلال آباد تا کجا هویداست و آیا خطر تکرار چنین حوادث تا کجا از بین رفته؟ گزارشی داریم در این باره از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز جمعه در شهر اوش قرغیزستان در مراسم یادبود اولین سالگرد خشونت های بین قومی پرزیدنت این کشور روزا اتونبایوا و قرغیز ها و ازبک تباران مقیم این کشور را به تحمل و همدیگر فهمی دعوت کرد. اتونبایوا به هزارها ساکن اوش که این فاجعه را پشت سر کرده اند گفت قرغیزستان باید از تجربه تلخ سبق گیرد.
ما چندین عصر اینجانی همزیستی داریم و همزیستی خواهیم داشت. ما در غم و خرسندی هم دیگر شریک هستیم. باید امکان ندهیم که قهر و غضب پیروز شود. ما باید درباره آینده فکر کنیم. با سازگاری هیچ الٹرناتیو وجود ندارد. آنجایی که سعادت است سازگاری هم آنجا خواهد بود.
چند پیش از سخنرانی در مراسم یاد بود اتونبایوا و در شهر اوش مجسمه اشک مادران را افتتاح نمود. در این هیکل دو زن یک قرغیز و دیگری ازبک است. برخوردهای خونین بین قومی که سال گذشته در جنوب قرغیزستان طول تخمیناً یک هفته ادامه کردند، حیات کمش 470 نفر اکثراً ازبک تباران را از بین برده است. صدها هزار کسی دیگر خانه هایشان را ترک نمودند. گروه های دیدبان حقوق بشر امنیستی اینترنشنال و هومن رایتس واچ تاکید کردند که در جریان تحقیق حادثه های جنوب قرغیزستان به وجه عموم نمایندگان قوم ازبک مجازات شدند. اتونبایوا اعتراف میکند که چنین کمبودی جا دارد. او میگوید نظام دادگاهی اوش و عموما قرغیزستان به اصلاحات نیاز دارد.
حاضر چندله حقوق قرغو ارگاندار نشین نارازیлык көп. Айрықша бұлта қоқиялар.
Дар ин рӯзҳо шикояти зиёд аз низоми додгоҳӣ ва ба хусус таҳқиқи ҳодисаҳои соли гузашта, ҷустуҷӯи муттаҳамҳо ва эҳтироми ҳуқуқу тартибот дар шаҳрҳо ва деҳот ба гӯш мерасад. Мардум ба додгоҳҳо эътимод надоранд.
Хабарнигори радиои Озодӣ Дейзи Шинделар, ки дар ҷамъомади ӯш ширкат дошт, мегӯяд дар маросим аксаран намояндагони қавми қирғиз ҳузур доштанд ва онҳо аз паёми президенти кишварашон зиёд ба ваҷҷ наомаданд. Хабарнигори радиои Озодӣ илова мекунад, ки баъзеҳо шикоят доштанд, ки Отунбоева ба деҳот нарафтаву аз аҳволи мардуме, ки соли гузашта аз хонаву дар маҳрум гаштаанд, огаҳ нашудааст. ناظران بین المللی حقوق بشر می گویند تقریباً 85% مردم مجازات شده ازبک تباران هستند که بر اثر محاکمه نچندان عادلانه جزا گرفتند. اما اوبلوبک اسنکانوف مسئول دستگاه پرزیدنت قرغیزستان می گوید در پی حادثه های خونین جنوب قرغیزستان تخمیناً 5000 پرونده جنایی باز شده تا هنوز نزدیک به 200 نفر مجازات شدند. حامی حقوق بشر عزیزه عبدالرسول و بر این فکر است که مقامات قرغیزستان امنیت ازبک تباران را کفالت داده نمی توانند و حتی طبیبان و حقوق شناسانی که از ازبک ها دفاع می کنند با تهدید لتوکوب مواجه می باشند. تاتیانا بیگوفسکایا، حامی حقوق بشر از شهر بیشکک، بر این نظر است که مشکل اساسی صلح و سازگاری در قرقیزستان وجود نداشتن درک مشترک خشونت‌های سال گذشته است.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
hamvatan.crowdmap.com از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
ozodi.tg.
و در ادامه برنامه ما از سوریه، در شورای امنیت سازمان ملل بحث طرح قطعنامه‌ای که سرکوبی اعتراضی علیه رژیم بشار اسد در سوریه را محکوم می‌کند ادامه دارد، در حالی که آمریکا و متحدین اروپایی‌اش بریتانیا و فرانسه از این طرح حمایت می‌کنند. دو عضو دیگری دائمی شورای امنیت، چین و روسیه، مخالف محکوم کردن رژیم سوریه اند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه الکساندر لوکاشویچ اخیراً گفت وضع سوریه از نگاه مسکو به صلح و ثبات بین‌المللی تهدید ندارد و تصویب قطعنامه علیه دمشق به سود گروه‌های افراطی است که در این کشور عربی در این اخیر قوت گرفتند.
Следствием обсуждения антисирийского проекта может стать
پیامدی بحث طرح علیه سوریه میتواند تشنج بیشتری تنش‌های داخلی در آن کشور شود که به وضع عمومی منطقه تأثیر منفی خواهد گذاشت. باید در نظر گرفت که قرار نسبت به دمشق انتقادآمیز شورای امنیت در این شرایط که نیروهای افراطی در سوریه هرچی بیشتر صدا بلند میکنند، معنای حمایت غیر مستقیم اعمال آنها را خواهد داشت.
будет означать косвенную поддержку их действий.
مسکو معمولاً در همه مسائل داغی بین‌المللی به اصطلاح موضع خاص را دنبال می‌کند که از دیدگاه غرب همیشه فرق می‌کند. روسیه در گذشته همینطور در مسئله سربستان و بعداً عراق و در این اواخر در قبال استفاده نیرو علیه رژیم معمر قذافی در لیبیا موقع فرق کننده داشت. هرچند در پی بحث‌های طولانی از موضع در آغاز گویا آشتی‌ناپذیرش کمی عقب نشست و مثلاً هنگام رأی‌گیری قطعنامه ضد لیبیا در شورای امنیت همراه با چین خودداری کرد. اما به نظر تحلیلگران چنین عقب‌نشینی‌ها عادتاً نتیجه معامله‌های است که مسکو در عوض قطع مخالفت یا خاموش نشستنش با غرب میکند و معمولاً در بهای گذشته آن جانب در یگان موضوع دیگری برای روسیه مهم. اما آیا در قبول قطعنامه سوریه نیز میتوان امیدواری چنین عقب نشینی مسکو شد و آیا تکیه به منافع خودش است یا کدام دلایل دیگر که روسیه خود را در محافل بین المللی به حیث حامی رژیم های رسوا شده عمدتاً ضد غربی به جلوه می‌دارد؟ این سوال ها را در یک گفتگو با الکساندر اومنوف، محقق پژوهشگاه خبرشناسی فرهنگستان علوم روسیه، در میان گذاشتم.
به نظر من موضع روسیه در قبال سوریه ناشی از منافع سنتی و مناسبت خوبش با این کشور است. روسیه همینطور همیشه از دیدگاه دمشق در مورد راه حل های نزاع خاورمیانه حمایت میکرد و میکند. این روابط سنتی با سوریه هنوز در عهد اتحاد شوروی برقرار شده بود و سوریه فعلا از آن کشورهای انگوش شمار عربی است که روابط سنتیش با مسکو را حفظ کرده است. از این لحاظ موضع روسیه فهمید نیست. مسکو نمی خواهد متحد قدیمش در منطقه را به حال خود پرتاید. روسیه طوری که در لیبیا کرد در سوریه نقش میانجی بین غرب و رژیم اسد را نیز بازی نخواهد کرد، بلکه تا آخر در همین موضع حمایت از بشار الاسد باقی خواهد ماند.
اما سوریه مثل که بیشتر متحد ایران به نظر می آید تا شریک روسیه.
روابط روسیه با ایران هم به صورت عموم بد نیست، اما به نظر من دمشق روی مسکو بیشتر حساب میکند تا روی تهران. موضع روسیه از این لحاظ برای سوریه نسبت به ایران وزنی بیشتری دارد.
و تا کجا امکان دارد که غرب در قبال سوریه به مثل لیبیا از نیرو کار بگیرد و آیا مسکو با چنین صورت تحول وزن نسبت به این متحدش تن خواهد داد؟
Мне кажется, нет. В общем, Запад ограничится заявлениями.
به نظر من به این می نماید که غرب در سوریه هم به استفاده نیرو اقدام کند، غالبا به بیانیه های لفظی مولامول انتقاد سرکوبگری های این رژیم و دعوت به اصلاحات و آزادی های بیشتر برای مردم اکتفا خواهد کرد. سوریه شبکه های قوی دفاع ضد هوایی دارد که ضمن نیز با کمک روسیه بنیاد شدند. از این رو در قیاس با لیبیا که نیروهای مسلح چندان قوی نداشت، بمبار سوریه هزینه خیلی بزرگتری خواهد داشت. عامل دیگر اعتراض جهان عرب به هر نوع استفاده نیروی خارجی علیه سوریه خواهد بود. بشار اسد در هر صورت در مقایسه با معمر قذافی با همه در جنگ و در قهر در بین رهبران عربی آبروی زیادتر دارد، از پشتیبانی فراگیری کشورهای چون روسیه برخوردار است. اما مسکو هم تحت فشار غرب ناچار خواهد شد تا این شریکش را به بعضی گذشت‌ها به اعتراضگران مایل کند و بشار اسد هم به نظر من به سوی لیبرالیزاسیون رژیمش قدم‌های خواهد ماند.
اما چی غریزه هست که روسیه عادتاً از رژیم های ضد غربی چون صدام حسین در عراق یا قذافی در لیبیا و یا محمود احمد نژاد در ایران و هوگو چاوز در ونزوئلا و اینک اسد در سوریه حمایت میکند و در مورد برخورد با این نظام ها در سطح جهانی از جمله در شورای امنیت سازمان ملل موضعی همیشه فرق کننده دارد؟
فکر نکنم که روسیه همیشه حامی نیروهای ضد غربی باشد. در مورد صدام حسین مثلا دیدگاه مسکو با غرب خیلی نزدیک بود. در مورد کشورهای دیگر باید گفت که روسیه نمیتواند کورکورانه دمروی سیاست های غرب باشد. روسیه منفعت های خود و دیدگاه های خود را دارد و این یک امر طبیعی است. اما نمیشود گفت که موضع روسیه یک موضع غیر قابل تغییر باشد. بسیار شده است که با نظرداشت وضع و شرایط با غرب وارد معامله های میشود، اما در مورد سوریه چون این گذشت خیلی بعید است. روسیه در این مسئله عقب نخواهد نشست.
تشکر. الکساندر اومنوف بود از پژوهشگاه خبرشناسی روسیه در یک گفتگوی اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی راجع به موضع‌گیری های مسکو در قبال سوریه. برای آنهایی که صدای ما را از حاد برد می شنوند،
به خاطر بهبود آودیو پیدی موجگری خود را از 4232 به 1132 ایواز کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار می کنیم، آودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در ماهواره حاد برد. شنوندگان عزیز، امیدواریم با این اودیو پیدی جدید برنامه های رادیوی آزادی در ماهواره هادبور با کیفیت خیلی بهتری برایتان دسترس شود. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. دادستانی ولایت ختلان از مقامات خواسته است تا برای محبوسان جایهای کاری تأسیس دهند. در چهار محبس این ولایت فعلا پیش از 1500 محبوس ادای حکم میکند که باید از آنها در مجموع 4 میلیون سومانی تاوان خسارات جمع بیارند، ولی تا امروز بر اثر نبود جای کار از این محبوسان همگی 13000 سومانی جمع شده است. گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگاری آزادی در قرغان تپه را میشنویم.
فعلا در چهار مؤسسه اصلاحی شهرهای قرغان‌تپه و نارک و نواحی یابان و جیلکول بیش از 1500 محبوس نگهداری می شوند. هرچند بر اساس آماری رسمی بیش از 500 محبوس این زندان ها به کارهای موسمی جلب شدند، این رقم دادستانی ختلان را قانع نمی کند. یوسف جان حسینوف، دادستانی ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی ختلان، در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت تأسیس کارگاه های خرد استحصالی و تامین محبوسان با کاری با مزد برای رسیدن به هدف اصلی یعنی اصلاح شدن زندانی ها مساعدت میکند.
شخص بیکار است، سر میخیزد، دست و شش روز خوراکش خورد و توخ توخ روز روز بیکار شدگی تای سواد شدگی بر هم طرف سلامت ها هم برای ترقی فکری و شخصی و تحصیل برسوند. مگر در یومون 40 نفر کار تامین داشته باشد 400 نفر دیگه بیکار شدگی.
دوستان حسین فافزود، اگر صاحب کاران حد اقل در تجدید کارگاه های تولیداتی محبس ها که از زمان شوروی به میراث مانده اند شرکت نمایند، هم صاحب سرمایه خوبه خواهند شد و نیز برای بهسازی شرایط نگهداری محبوسان مساعدت خواهند کرد. این هم در حال است که رانا نظیر و صاحب کاران موفق شهر قرغان‌تپه میگوید هرچند تشکیل کارگاه و به کار جلب کردن محبوسان از خطر خالی نیست، در صورت دعوت رسمی وی به همکاری در این جاده آماده است.
اگر که استاد باشن کودا میگیریم، استادهایی که مهیر باشن در حقیقت پلادی که زور باشد، مثال سوچی که زور باشد، آدم های خوب باشن.
ولی نه همه صاحب کاران و شرکت های تجاری مایلند که تأسیس کارگاه های استحصالی برای زندانیان را سرمایه گذاری کنند. اگر هم تا این زمان کار در این رابطه انجام شده است، غالبا با استفاده از مبلغ گرانت های خارجی. تنها یک مثال معلوم این است که در مؤسسه اصلاحی زنان نارک با کمک مالی صاحب کاران چینایی کارخانه خرد استحصالی خیش بنیاد شده است. قانون تاجیکستان جلب محبوسان به کار در کارخانه های تولیداتی، بناکاری و دیگر مشغولیت را منع نمی کند، اما مشکل در آن است که حالا شماره آدمان بیکار در بیرون از محبس ها هم خیلی زیاد است، چی رسد به زندانی ها. در همین حال امروخان بابایف کارمندی مسئول زندانی نظامش پرزوری شهر قرغان‌تپه با آزادی گفت حالا در این زندان نزدیک به 30 محبوس با گهواره‌سازی و چوب تراشی، خشت ریزی و تعمیرگری مشغول بوده، در عوض دستمزد هم میگیرند. جناب بابایف افزود در زندان شرایط تامین بیشتر از این 30 محبوس با کاری مزدناک وجود دارد، اما
پلاسات میگن اینجا با چیخ چو سکلونی کهی میبروش میگریزه میبروش همون کسا تق میزنن ای خیلی گروه ها استن اونا میبتونه نبا بوارد همین گروه هایی که ایزوچت کرگیم همین قدر های کرده تامین میکنیم.
ولی این کارمندی مسئول زندانی قرغان‌تپه گفت محبوسانی که کار میکنند و دستمزد میگیرند میتوانند برای خود غذای ایلوگی و دیگر لازمی ها را درخواست کنند. برای ساختن یک گهواره به محبوس 18 سامانی معاش داده شده، بقیه درآمد به خزینه مؤسسه اصلاحی وارد میگردیده است. همین طور محبوسانی کارگر در سال گذشته 2010 به زندان شهر قرغان‌تپه نزدیک 66000 سامانی درآمدی صاف آوردند. در همین حال محبوسان زندان یاوان بیش از 35000 سامانی و نورق قریب 38000 سامانی به بودجه زندان خود شامل کردند. محبوسان کارگر در پس پنجره زندان همچنین برای خودشان هم بیش از 8000 سامانی دستمزد دریافتند. گذشته از این در مؤسسه اصلاحی خطلان شماره افزونی محبوسان نگهداری می شوند که باید خسارات مالی به دولت و شهروندان رسانیده اشان را جبران نمایند. یوسف جان حسینوف دادستان امور زندان ها در خطلان می گوید
مثلا در خدمت مؤسسه اصلاحی نسبت 102 محبوس شده 218 جوابرقه شده داخل شده است. از جنایت صادره شون به دولت و به شهروندان دیگر تشکیلات و به مبلغ 4 میلیون 489 سومانی ضرر مدر رسانده.
اما به گفته مقامات دادستانی به سبب نداشتن درآمد کل خراجات مؤسسه های اصلاحی و محبوسان به دوش دولت است و از این حساب هم سالا میلیون ها سامانی اندوسپارنده ها مصرف می شود. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
و در دقایق پایانی نشر مجله شامگاهی توزه های ورزشی تاجیکستان از شورای ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف.
دو بازی دوری 15 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شد. دسته انرژتیک دوشنبه در ورزشگاه سپیتامین سابق سپارتاکی پایتخت کشور از تیم مهمان وخش قرغان‌تپه با حساب 0-1 شکست خورد. در بازی دیگر دسته خیری شهری وحدت بر تیم میزبان شادمانی ناحیه حصار با حساب 2-0 غالب آمد. ولی نتایج این دو بازی موقع دسته های پیش صف را در جدول مسابقه تغییر نداد. دسته روشن کلوب با 29 امتیاز در جای اول می باشد. تیم استقلال دوشنبه که 3 بازی کمتر کرده است با 28 امتیاز در جای دوم قرار دارد. دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 25 امتیاز در جای سوم است. عبدالرحیم بابایف متخصص ورزیده فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی در باره مسابقه امسال قهرمانی تاجیکستان چنین ابراز نظر کرد.
چمپیونات امسال خیلی عجیب است. در نظر من دسته استقلال بازی خوبتر نشان میدهد. دسته های دیگر به مثل خیر، روشن، رگر اینا نیز خیلی خوب برآمد میکنند. من فکرم که بیشتر برای جای دیسه این دسته ها بین هم قوه میآورند، مبارزه میبرند.
خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال نورسانی تاجیکستان در جام کسپی که از 11 تا 16 ایون در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار می شود شرکت خواهد کرد. این مسابقه بین المللی با شرکت 8 دسته در 2 گروه برگزار می شود. با گروه A تیم های منتخب نورسانی آذربایجان، ترکیه، ازبکستان و قرغیزستان داخلند. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در گروه B 11 ایون با تیم اسپانیا، 12 ایون با منتخب گرجستان و 14 ایون با دسته قزاقستان بازی خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، گزارش ما درباره قیمت شدن گفتگوهای تلفنی با روسیه با برنامه بعدی میماند. اما اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 10 ایون. گفتگوهای ما را بعد از یک پاره ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه میدهند. با ما باشید.
دمت باید آشدم زن گربه زمانی زمانای یم گدبه اتا جانت مرد دلای تن گدبه علا خود بلن علا دار آیم انه یا ویلا من یا ویلا یا ویلا گویا یم در دکم برات انا میگم منا منا میگم من در دکای دلام یا کم میگم من مد زر کردم بندی خوشاک قیم می پردم چایی قاشد و سختی یک مرد کن داشد علاوات بلن میلدار آیم.